ایران نه خجیر دیماه، نه رگ و پی و مه سکاه، چه جان ردم به این سرزمینی که مد دل بخواهه.
الهی بهیره یار آسمون دوارش، مچش اوها که نلن تدیمه نوازش، بزنم ساز و دمادم با چنش گونه، آخ مدل قم پره بشکسته منشونه. درد عاشقی دارمه دل بیقراره، ترخل دوست دارمه سردم به صدا باره. درد عاشقی دارمه دل بیقراره، ترخل دوست دارمه سردم به صدا باره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان، جوان.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسه. دیگه تمومش کنید.
دو آتشه.
گوش گوش.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. 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 من محسن شاهمرادی ام و این برنامه دو آتیش است که از شبکه رادیویی جوان به طور زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. اگر عاشق ورزش و یا پیگیر خبرهای ورزشی، دعوت میکنم که تا آخر برنامه دو آتیش با ما همراه باشید. هر سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید میتونید پیامک بزنید به 30881. محمد رضا رحیم پور کنار منه و کمک میکنه به همون. سلام محمد رضا، خیلی خوش اومدی.
به نام بینیاز عالم. سلام محسن جان. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان. عصر همگی به خیر باشه.
با خبرهای فوتبال داخلی شروع بکنیم و احتمالاً مهمترین و داغ‌ترینش فسخ یک طرفه علیرضا بیرانوند و البته احتمالاً تکراری ترین اخبار ورزشی دو سه سال اخیر.
بله، خب علیرضا بیرانوند امروز قراردادش رو فسخ کرد. البته خب تکراری که بگیم، به نظر من تکراری از جنبه مثبت نیست. این موضوع دو جبهه داره، یک بحث بازیکنه، یک بحث باشگاه هست. شاید هوادارا خیلی به بازیکن‌ها الان حق ندن، به خصوص علیرضا بیرانوند که فصل گذشته همچین داستانی رو داشت. اما فقط وضعیت پرسپولیس مختص به بیرانوند نیست. مرتضی پورعلی گنجی، دانیال اسماعیلی فر و مهدی ترابی هم دارن دور و دورتر میشن از این باشگاه به خاطر رفتاری که از سوی باشگاه دیدن. یک کلید واژه مشترک بین استوریایی که دیروز منتشر کردن عزیزان این بود که حالا مجبور میکنن، با آدم احترام نمیذارن، تصمیمات نمیدونم برخلاف میل بگیریم. و علیرضا بیرانوند هم امروز رفت قراردادش رو فسخ کرد و هیچ گله‌ای نمیشه واقعا این سری از علیرضا بیرانوند انجام داد، چون یه الحاقیه‌ای به قراردادش اضافه شده که در رسانه ها هم تصویرش منتشر شد. فروردین ماه آقای درویش بند فسخ رو به قرارداد بازیکنی که بند فسخ نداشته اضافه کرده. پس اینجا هیچ گله‌ای نمیشه به بازیکن کرد. مدیریت باشگاه که قراردادی امضا کرده بدون بند فسخ، چرا رفته الحاقیه فروردین ماه اضافه کرده؟
الان مدیریت باشگاه میگه که بیرانوند شرایط فسخ قرارداد نداشته، چون همه پولش رو به طور کامل گرفته و بعد فسخ کرده. الحاقیه هم یه ذره ابهام داره، توش اومده که شما 15 روز بعد از اتمام مسابقات فصل 1402-1403 میتونی اقدام بکنی. نمیدونیم این 15 روز آیا 15 روز بعد از اتمام لیگ، بعد از اتمام جام حذفی، بعد از اتمام بازی، مشخصا بازی های پرسپولیس توش ذکر نشده. اومده که بعد از اتمام لیگ 1402-1403 و جام حذفی. حالا نمیدونیم آیا این ناظر به بازی های خود تیمه یه ناظر به فصل کل کشوره. بر همین حالا یه چیزایی وجود داره، باید جزئیات قرارداد رو بیشتر ازش اطلاعاتی داشته باشیم ببینیم در واقع چه اتفاقی میفته. حقوقدانهایی بودن که اظهار نظرهایی کردن راجع به این فسخ قرار داد، ولی در نهایت باید صبر کنیم. به نظرم کار میتونه بکشه به کس. چیزی که میدونم اینه که بذاری صادقانه بگم، علی بیرانوند یه پیشنهاد بسیار بسیار خوب از یکی از تیم‌های لیگ برتری داره که خودمون تیم لیگ برتری در حال حاضر خیلی تکلیف مالکیتش معلوم نیست، ولی نمیدونم چجوری میتونن پیشنهادهای خیلی خیلی عظیم و اینا بدن. برای همین خیلی بعیده که علی بیرانوند برگرده پرسپولیس، چون اون پیشنهادی که من شنیدم خیلی پیشنهاد عجیب و غریبیه، و اگر این اتفاق هم نیفته در نهایت کسی که تعیین میکنه. و به نظرم میتونیم آماده یک یعنی دیدن یک پرونده در کس و اینا باشیم.
یه جاش جا انداختی، اول میره تو کمیته تعیین وضعیت خود فدراسیون این قرارداد تا
تهشو گفتم دیگه، گفتم به هر حال به کس میکشه. منظورم
و حالا اتفاقا شاید هم به کس نکشه. مشابه این داستان رو شجاع خلیل‌زاده با پرسپولیس داشت، مشابه این داستان رو مهدی ترابی با پرسپولیس داشت، رفتن تو همین کمیته تعیین وضعیت.
آخه اعلام رسمی کردن، الان آقای شهریاری اعلام رسمی کرد به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که
خیلی دلتو شکایت به اعلام رسمی ها خوش نکن. اون زمان اون خدا بیامرز آقای رسول پناه هم که مدیر عامل بود گفت ما شجاع رو به کس خواهیم برد و آخرم مدیریت عوض شد و اصلا کسی نفهمید شجاع خلیل‌زاده و پرمندش با پرسپولیس به کجا رسید. و اصلا اینا رو واقعا نباید در نظر داشته باشین. چیزی که مشخصه اینه که علیرضا بیرانوند فسخ کرده و پرسپولیس هم دروازه‌بان نداره. حتی اینو خود مسئولین باشگاه هم میدونن و گفتن می‌خوایم بریم برای جذب دروازه‌بان اقدام کنیم. علاوه بر اون پیشنهاد تیم شهرستانی که شما گفتی، علیرضا بیرانوند یک پیشنهاد دیگه هم از اسپارتاک مسکو داره که دو سه روز پیش رسانه‌های روسیه این رو رونمایی کردن ازش و گفتن که مدیر برنامه‌اش گفته که فعلا بنده فسخ نداره، بعد منتظر باشیم ببینیم تکلیف قراردادش با باشگاه پرسپولیس چی میشه. الان دیگه علیرضا بیرانوند فسخ کرده و دو تا
ریاکشن هواداران پرسپولیس، عکس العمل هواداران پرسپولیس خیلی جالب بود برای من. من حتی یه دونه اعتراض ندیدم مثلا به مدیریت و اینا، و همه اعتراض ها به علی بیرانوند بوده. حالا نه اینکه حق ندن یا مثلا نمیدونم بگن حق نداشتی فسخ کنی، نکته این بود که ببین دیگه مسیر ما به هم نمیخوره داداش، یعنی انقدری که تو رو اعصاب مایی بهتر از هم جدا بشیم، شما برو تو مسیرت ما هم بریم تو مسیرمون. بر همین فضا یه جوریه که به نظرم هیچکی دیگه ناحت اول تو جامعه هواداری پرسپولیس اینجوری، این چیزی که الان دارم میبینم اینه ها، هیچکی خیلی دیگه براش مهم نیست که من جدا بشه.
علیرضا بیرانوند بودنش، گفتم شاید علیرضا بیرانوند بودنش هم تاثیر داره، اما به نظر من این اعتراضات در چند روز آینده قطعا صداش بیشتر میشه. چون
بستگی به این داره که چه عمل کردی داشته باشه مدیریت باشگاه، یعنی الان بره یه گزینه‌ای رو بگیره که هوادارهای پرسپولیس احساس خطر کنن، آره اعتراضا بالا میشه.
اصلا گزینه‌ها به کنار، ترکیب فعلی پرسپولیس مرتضی پورعلی گنجی هم الان همین چند دقیقه پیش که خبر منتشر کرد که گفت 72 ساعت بیشتر فرصت نمیدن به مدیران پرسپولیس تا وضعیت قراردادمو مشخص کنن. مهدی ترابی و دانیال اسماعیل‌فر اصلا ناراحت شدن، میگه باشگاه نمیدونه ما رو میخواد نمیخواد، اگه نمیخواد آقا با ما صادق باشه، چیکار داره میکنه؟ هیچ تمدیدی صورت نگرفته، پرسپولیس مربی نداره، دروازه‌بان هم دیگه نداره و احتمالاً اگه بخواد آقای درویش اینجوری پیش بره، البته بنده خدا محرومم هست، کاری نمیتونه بکنه،
مذاکره رو که میتونه بکنه.
ولی مهمترین کلید واژه میدونی چی بود؟ اینکه احترام به بازیکن‌ها گذاشته نشده. حالا این احترام نگذاشتن چی بوده؟ داستان پاداش‌های بردی که میداد پرسپولیس، میگفتن 80 میلیون برای هر بازی داره پاداش میده، یا حالا عددش خیلی جای اختلاف بود، باشگاه میگفت 20 میلیون و اینا. در نهایت به اینجا رسید که اون پاداشا رو از اصل قراردادا کسر کردن و این باعث شده که بازیکن پرسپولیس بگن ای آقا شما به ما وعده پاداش دادی، یعنی پاداش یه چیزی اضافه بر قراردادمونه، نه اینکه از قراردادمون به خودمون پاداش بدید. و این موضوع باعث شده تا لفظ خود علیرضا بیرانوند رو میگم و امروز به یکی از نزدیکاش گفته من حس میکنم که آقای درویش ما رو به بردگی گرفته اینجا. و حتی شنیده میشه چند تا بازیکن‌ها گفتن تا زمانی که آقای درویش بر مسند قدرت باشه ما تمدید نمی کنیم. هیئت مدیرم از اون الحاقیه امروز مطلع شده و بسیار از دست آقای درویش با این الحاقیه شاکی شدن. یه ذره همه الان در تیم مقابلم و فکر کنم رضا درویش در یک گوشه هست و همه به سمتش دارن حمله میکنن از داخل باشگاه. حالا هوادارا که فعلا در واقع اتفاق نیفتاده، اما اگه این یه ذره به درازا بیانجام و مربی انتخاب نشه و تمدیدی ها صورت نگیره، اونا هم قطعا اضافه میشن.
همین الان یه وایسی دستم رسیده از علی بیرانوند، از گروه واتساپی بازیکنان این وایس به دستم رسید. گوشش ندادم، ولی آره توضیحاتش اینه که علی بیرامند گفته که تا وقتی آقای درویش باشه من به پرسپولیس بر نمیگردم. حالا یه فاصله بگیریم من این وایس رو بشنوم که چیز عجیبی توش گفته نشده باشه، همینجا پخش میکنم براتون. ولی چیزی که داری میگی خب به نظر میرسه که همچین اتفاقی هم واقعا وجود داره در
چه آفتاب آمد دلیل
آره
آفتاب
بین بازیکنان پرسپولیس. این آیین نامه جدید سازمان لیگ هم به نظرم مشکل رو بیشتر میکنه که گفته بازیکنان بالای 30 سال اصلا حق ندارن که بیشتر از یک سال قرارداد ببندن، به همین دلیل هر سال احتمالاً دچار همچین مشکلاتی خواهند شد تیمای بزرگ، بازیکنان در واقع اصلیشون احتمالاً همچین داستانی بخوان.
یه نکته دیگه هم خیلی کوتاه بگم، وکیل علیرضا بیرانوند مشاور حقوقی یکی از باشگاه‌های لیگ برتریه، یعنی این آیین‌نامه رو اول به باشگاه فرستادن و بلافاصله بعد از ابلاغ نهاییش برن اینجوری فصل کنن، خیلی یه ذره شک برانگیزه.
خیر خب بریم سراغ استقلال. آقا تکلیف سرمربیگری استقلال چی شد بالاخره؟ یعنی خلیج فارس تکلیف رو معلوم نمیخواد بکنه، ولی اینکه تکلیف رو معلوم نمیکنه یه ذره تردیدها رو نسبت به ادامه همکاری جواد نکونام بیشتر میکنه، چون اگر اونا تمایل داشتن که خیلی زودتر از اینا داستان رو رسمی میکردن دیگه.
ببین یه نکته دیگه من اشاره کنم، اگه قرار بود که جواد نکونام با استقلال ادامه بده، خیلی راحت وقتی حاشیه و شایعه هایی شنیده میشد که جواد نمیخواد با استقلال بمونه، خیلی راحت میمدن اعلام کردن، پست میذاشتن از سرمربی تیمشون حمایت میکردن، یه پست در صفحه رسمی باشگاه که میتونستید بذارید. وقتی نمیذارید، وقتی یه استوری از آقای علی عسکری منتشر میشه توش مینویسه که توش عکس جواد نکونامه، بعد صفحه رسمی هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک میاد میگه اصلا تکذیب میکنه اون استوریو، یعنی که آقا ما خیلی حالا به این مربی تمایلی نداریم و اینا. من شنیدم که مسئول هلدینگ خلیج فارس منتظرم ببینن پرسپولیس چیکار میکنه، یعنی اگه پرسپولیس بره سراغ یه گزینه خارجی خیلی اسم و رسم دار، قطعا جواد نکونام هم میخوان کنار بزنن. و یه در واقع نکته‌ای که داره اینه که جواد نکونام یه بنده فسق تو قراردادش گذاشته آقای علی خطیر که سر اون محل اختلافه، میگن تو سازمان لیگ ثبت نشده و باشگاه میگه نه ما میتونیم استناد کنیم. در نهایت هم اینه که اگر پرسپولیس بره مربی خارجی بزرگ بیاره، استقلال حتی شده با پرداخت هزینه فسق جواد نکونام جواد رو کنار میذاره و اونا هم میرن سراغ گزینه خارجی بزرگ، ولی اگه حالا مثلا در حد همین گزینه‌های معمولی مطرح شده باشه، احتمال داره جواد نکونام ادامه بده. تا 48 ساعت آینده من شنیدم که قرار تعیین تکلیف نهایی صورت بگیره، ولی خب جواد نکونام هم موافق داره توی مجمع مالک هم مخالف.
خیلی خب از استقلال و پرسپولیس یه ذره فاصله بگیریم، راجع به فینال جام حذفی اگر نکته‌ای هست بگو، چون هواداران مثل رفسنجان و البته سپاهان خیلی هیجان دارن برای بازی فینال جام هست.
بله بازی بسیار جذابیه، از یه طرف محرم نویدکیا مقابل سپاهان داره قرار میگیره، یعنی بازگشت محرم بود و امروز هم یه واکنشی نشون داد محرم نویدکیا به صحبت‌های مورایس و یه تیکه انداخت گفت آقا منو اخراج نکردن، من خودم رفتم از سپاهان. آقای مورایس هم حالا در خصوص آیندهشون صحبت کردن، گفتن که هنوز بسته به این یه بازی نیست. امروز یه خبر اومد که مورایس در لیست مد نظر فدراسیون فوتبال کره جنوبی برای هدایت تیم ملی این کشور هست. خب خیلی رزومه خوبی در کره جنوبی دارن با چومبوک موتورز و قهرمانی آسیا دارن، خیلی هم خب محبوبه، مثل برانکو در ایران آقای مورایس اگه بخوام مثالی بزنم که در واقع تو ذهن هوادارا نقش ببنده. و گفتش که من هنوز آیندم مربوط به این یه بازی نیست و بعد ببینم که چه سرنوشتی دارم. نکته دیگه اینه که آقای نویدکیا هم در خصوص منتظر محمد یه سری توضیحات رو دادن، گفتن اگه ما لازم داشته باشه منتظر رو اقداماتش رو انجام میدیم، اما تحت قرارداد باشگاه استقلال دوباره میرسیم به باشگاه استقلال که هنوز وضعیت نیمکتش مشخص نیست که ببینن آیا منتظر بمونه، منتظر نمونه که با مست در واقع ادامه بده یا نه. و امروز هم در خصوص مستر رفسنجان هم که شایعه شده بود میخواد بره لیگ پایین‌تر و لیگ دست دو و سه و اینا، در واقع دادستانی کرمان گفتن اصلا ما اینا رو دخالت نمی‌کنیم، ما رأی حقوقی رو میدیم، فدراسیون باید تصمیم بگیره که چه جریمه‌ای برای مستر نظر بگیره.
اما امروز آقای نصیرزاده که پیش از این مدیر عامل باشگاه تراکتور تبریز بودن، راهی اهواز شهر خودشون شدن و اونجا پست مدیر عاملی باشگاه فولاد خوزستان رو گرفتن.
شاید خیلی ها منتظر نقل و انتقال بازیکن بودن، اما برای اولین بار تو فوتبال ایران فصل نقل و انتقالات با نقل و انتقال یه مدیر آغاز شد که خودش خیلی نکته جالبیه. آقای نصیرزاده که حالا تو تراکتور تقریبا میشه گفت تا یه حدودی موفق بودن، امروز رفتن به باشگاه فولاد، مدیر عاملی این باشگاه رو در نظر گرفتن، در واقع بر عهده گرفتن که در نظرم داشته باشید نیم فصل آقای رضاییان به این مجموعه اضافه شد و خیلی زود کنارش گذاشتن. و حالا فولاد
الان از آقای رضاییان به عنوان گزینه تصدیگری پست مدیر عاملی باشگاه استقلال هم حتی نام برده میشه، این ور اون ور تو نمیدونم چقدر جدیه، ولی این هست دیگه.
در حد گزینه ها خیلی شنیده میشه، ولی خب
خیلی هم گزینه نمایی میکنن خودشونا.
آره اینا هست.
میخوای تو هم عنوان گزینه بذاریم؟
من
برها مثلا من یه سر پروموت بشی.
لینک کنید به نیمکت مثلا یه تیمی. من مدیر عاملی ترجیح نمیدم، سخته. من مربیگری بشارسم.
مربیگری؟ مدرکی آره. چیزی داری؟
آقا من به مدرکه
ما... من آره به مدرکه واقعا. مدرک مهمه.
ما پشت یه پیکان میخوایم تیم جمع کنیم بریم.
تموم شد اون دوران که پشت پیکان تیم میبستیم. اینم از این. اگر نکته دیگه ای راجع به تیم‌های دیگه لیگ داریم لطفا بگو بهمون.
بله بحث دیگه لیگ اینه که خب آقای گل محمدی هم گفته میشه با باشگاه فولاد به توافق نهایی رسیدن و احتمالاً به زودی سرمربی تیم فولاد خوزستان میشن. یه صحبتایی هم هست که محرم نویدکیا هم با سپاهان مذاکره کرده هم با گلگهر سیرجان و هنوز سرنوشت اوزونیدیس هم در سیرجان مشخص نیست و فکر کنم تنها لیگی هستیم که الان فصلش به پایان رسیده و هیچکی نمیدونه سرنوشت نیمکت های تیم‌ها چه جوریه.
خخ 19 و 15 دقیقه اینجا شبکه رادیویی جوانه و شما شنونده برنامه دو آتیشه اید.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه
گفتیم اگر نکته‌ای دارید، سوالی دارید، نظری دارید لطفاً پیامک بزنید به 3881. یه دوستی 912494 گفتن آقای قطبی توافق اولیه رو با پرسپولیس انجام داده؟ سوالیه یا این خبریه؟
آقای درویشه بهمون مثلا پیام داده. ولی خب فعلاً گزینه داخلی برای باشگاه پرسپولیس اصلا مطرح نبوده. اینو من میتونم به جرأت بگم که گزینه داخلی باشگاه پرسپولیس نداشت.
915-19-27 خیلی گله داشتن از بیرانوند. همه کلماتتون رو نمیتونم بخونم دوست عزیزم. کلیتش اینه که مثلا گفته بهتر بیرانوند بره دنبال کارش، این رفتارا درست نیست. بیرانوند توی پرسپولیس این همه پیشرفت کرد و این همه پول مملکت رو گرفت و الان یه کاری داره کار خوبی نمیکنه و گفتن که بازیکن باید عاشق نام پرسپولیس باشه. اینم نظر این دوستمونه. رضا از شهریار گفتن که سهمیه بازیکنان خارجی برای لیگ سال بعد چند تاست؟ امروز توی خبرها خوندم که نکونا مربی فصل بعد استقلال نیست، آیا این درسته؟ و یه سوالی هم راجع به تنیس کردن، گفتن مهمترین تورنمنت تنیس کدوم تورنمنته؟ آیا المپیک مهمترینشه؟ رضا از شهریار. تخصص امیر رضاست جواب به این سوالت. این سوالتو میذارم یه 3-4 دقیقه دیگه جوابش رو میگیرم از امیر رضا. دو تا سوال اول، سهمیه بازیکن خارجی چند تاست، نکونام میمونه یا نمیمونه، که البته اینو جواب دادی یه بار دیگه بگو.
راجع به آقای نکونام که حالا گفتن تو خبرگزاری، خبرگزاری ایسنا بود که خبر قطع همکاری آقای نکونام با استقلال زدن و اینکه سهمیه خارجی هم یه دونه کم شد، یعنی 6 تا بود شدش 5 تا. و نکته جالب اینه که در حالی که ما در لیگ نخبگان حضور داریم و در لیگ نخبگان محدودیت سهمیه خارجی برداشته شده، در لیگ ایران اساتید سازمان لیگ در واقع تصمیم گرفتن که سهمیه داخلی رو یه دونه هم کم کنن، سهمیه بازیکن خارجی رو از لیگ داخل و دستشون دارن.
یه ذره قوانین رو بالا پایین کردن و بعد اون سهمیه رو یه دونه کمتر کردن. همونطور که خودت گفتی بازیکن لژیونری که وارد ایران میشه رو دیگه سهمیه خارجی محاسبه نمیکنن. حالا اینجوری میشه بازیکنای بیشتری رو آورد. وقتشه بریم سراغ منهای فوتبال، بپرسیم از امیر رضا ببینیم مهمترین تورنمنت تنیس در دنیا کدوم تورنمنته.
سومین دوری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه.
تو پایان مسابقه قهرمانی پرسپولیس در رقابت لیگ برتر،
چه خبر ورزشگاه آزادی،
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال.
این قهرمانی رو به هر هواداران سپاهان تبریک میگیم.
دو آتیشه در منهای فوتبال میزبان امیررضا همایون هستیم. امیررضا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام به شنوندگان عزیز، شما و محمد رضا رحیم‌پور نازنین در خدمتتون.
آقا جواب سوال دوستمون رو بدید. آقای رضا از شهریار گفتن که معتبرترین تورنمنت تنیس در دنیا کدومه؟ آیا المپیکه؟
بستگی داره توی چه فصلی رو در نظر بگیری. اگه توی فصل چمن در نظر بگیری خب قطعا ویمبلدون، اگه توی فصل هارد در نظر بگیری یو اس اوپن و گرند اسلم استرالیا. در کل گرند اسلم ها خیلی معتبرن،
2000 امتیازی هن.
ولی خب المپیک هم خیلی اعتبار داره، کما اینکه امروز هم شنیدیم که نواک جوکوویچ هم اومد به المپیک در بازی های پاریس سربستان همراهی میکنه.
خب چه جالب، یعنی پرستاره تر شد.
هر روز داره تنیس المپیک پرستاره.
الان کیا رو داریم در تنیس المپیک؟
الان در دو نفر نادال و آلکاراز.
خب ببخشید، این که اینا اعلام آمادگی میکنن یه شرایط ورودی هم داره دیگه، شرایطش چیه؟
ببین این که تو در بین،
چون تو رشته‌های دیگه تو باید سهمیه رو بتونی کسب کنی دیگه، اینجا چجوریه؟
اینجا هم همین جوریه، اینجا هم یعنی شما تا یک رده‌ای داره، مثلا تا رده 100 تای برتر میتونن یا 50 تای برتر میتونن توی المپیک شرکت بکنن، ولی چون بیشتر ستارهای تنیس جهان حالا چه مردان چه زنان تمرکزشون روی گرند اسلم‌ها و اصولا گرند اسلم امریکا که میشه آخرین گرند اسلم فصل هر سال نزدیک به المپیکه، ترجیح میدن در گرند اسلم شرکت بکنن. ما الان نادال و آلکاراز رو داریم که اون تیم رویایی اسپانیا رو در تنیس دوبل یا دو نفره تشکیل میدن. اندی ماری رو داریم که پنجمین المپیکش رو تجربه میکنه که دیروز هم صحبت کردیم دربارش مفصل، و نواک جوکوویچ هم که امروز اضافه شد. و این که میگفتن اون عمل جراحی مینیسکش باعث میشه به المپیک نرسه، شایعش کاملا رد شد، احتمال داره به ویمبلدون نرسه، ولی یک احتمال کوچیکی هست به ویمبلدون نرسه، ولی المپیکو 100% هست دیگه، خودش هم امروز اعلام آمادگی کرد.
خب اما بالاخره والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها خوش درخشید و آمریکا رو شکست داد. خیلی جالب بود،
خیلی خوب بود، یعنی به نظرم اگه از هفته اول همین به همین منوال پیش می رفتیم الان شاید المپیکی بودیم، جای اسلوونی ما رفته بودیم المپیکی، جای تیم‌های دیگری که در روزهای آتی سهمیه‌شون قطعی میشه ما المپیکی بودیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد و الان هم باید به نظرم از این هفته آخره لذت ببریم. هفته آخری که فوق‌العاده شروع شد، هیچ کس تصور نمی‌کرد 3 تا از بازیکنی که توی ترکیب اولیه آمریکا بودن این تیم رو در بازی‌های المپیک تابستانی پاریس همراهی میکنن. ایریک شوجی لیبروشون، میکا کریستیانسن پاسورشون و ماتو اندرسون پشت خط زنشون، اینا هستن، همه میشناسنشون دیگه، انقدر دیدیمشون.
خب نه کل ترکیب ترکیب اصلی آمریکا نبود؟
نه کل ترکیب این نیست که ترکیب اصلی آمریکا برای المپیک باشه، ولی خب همین ستان بازیکنهای بزرگی هنگی
و امریکا 12 بود توی رتبه بندی من نگاه میکردم، یعنی فصل اصلا تیم قدرتمندی ها، نمیخوایم کوچیک کنیم کارشو، ولی خب همین که به نصف بازی های ترکیه مثلا اینا نباختیم واقعا دستشون درد نکنه، ولی خب امریکا هم یعنی اون امریکای 4-5 سال پیش نیست و یه ذره لیگ ملت ها امسال عجیب غریب شده. اسلوونی اگه اشتباه نکنم صدره.
محمد رضا اصولا سالهای المپیک برای لیگ ملت های فعلی یا لیگ جهانی سابق این اتفاق میافتاد، تیم های بزرگی که سهمیه کسب کردن قواشون رو میذارن برای المپیک، با توجه به اینکه المپیک نزدیک به لیگ ملت ها برگزار میشه. فقط این نکته هم بگیم، امیدوارم بچه ها قطعا عملکردشون خوب بوده، کسی که پوریا حسین خانزاده که 23 امتیاز رو آورده این نشون دهنده کیفیتشه. ما امریکا رو بردیم، امریکا از همین الان پروندهش برامون تموم شد، باید به بازی بعدی فکر بکنیم. اگر بخوام توی باد این برد بخوابیم قطعا نمیتونیم جلوی تیم های دیگه مثل فرانسه و آلمان و سایر تیم هایی که توی این هفته باشون بازی میکنیم کاری از پیش ببریم. این نکته دیگه هم که به نظرم باعث این برد شد این بود که فدراسیون تیم رو جابجا نکرد. ما اگه دقت بکنید برای هفته دوم اول از تهران رفتیم برزیل، هفته اول برگزار کردیم، بعد از برزیل اومدیم ژاپن، هفته دوم برگزار کردیم، توی ژاپن موندیم که بعد رفتیم فیلیپین. ژاپن و فیلیپین اختلاف ساعت خیلی کمتری نسبت به اینکه شما بیای ایران یا یک کشور آمریکای لاتین باشی و بعد بری شرق آسیا داره، و به نظرم این موضوع هم میشه روی برد امروز دخیل دونست.
خیلی خب، اما امروز آقای ناطق نوری به عنوان رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی انتخاب شد.
بله.
رأی گرفت.
امروز مجمع انتخاباتیش برگزار شد و از 59 رأی یه دونه عضو مجمع نبود، از 59 رأی 32 تا رأی آورد. به نظرم تعداد آره
خیلی قدرتمند نبود دیگه،
خیلی بود خیلی
به زور، یعنی با 2-3 تا رأی تونست.
آره دیگه ناپلونی تونست رأی اعتماد اعضای مجمع رو بگیره. به هر حال انجمن فدراسیون انجمنای ورزشی شرایط خوبی نداشت، امیدوارم با اومدن آقای عباس ناطق نوری.
بذار توضیح میدی راجع به فدراسیون انجمنهای ورزشی دقیقاً چی کار میکنن، تو چه رشته‌هایی رو شامل میشه؟
ما یه سری انجمن داریم توی کشورمون، این
فدراسیون، یعنی یه سری ورزش‌هایی هستن که فدراسیون ندارن، انجمنن. فدراسیون یه تشکیلات گسترده‌تر و ویژه‌تر،
یا فدراسیون بودن منحل شدن، مثلا فدراسیون راگبی که یک هفته پیش منحل شد.
یعنی دم و دستگاهشون کوچیک‌تر از در واقع ساز و کار فدراسیون، مثلا تعداد کارمند کمتر، مثلا این یه
بودجه کمتر. آره. همچین تشکیلاتی دارن این انجمن‌ها، زیر نظر این فدراسیون حرکت میکنن و کار میکنن و فدراسیون بنا به نوعی.
خب پس تعداد رشته های زیادی رو در واقع شامل میشه دیگه فدراسیون. یعنی روی کاغذ شاید فدراسیون انجمن های ورزشی خیلی چیز ویژه‌ای به نظر نرسه، ولی کلی رشته هست، رشته های متفاوت که میان زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی قرار میگیرن.
خیلی مهمه شرایط، با شرایطی که برخی از رشته هاش المپیکی نیستن ولی فدراسیون خیلی مهمه.
آموز راجع یورو هم حرف بزنیم، بازی آلمان الان شروع میشه.
نه نه یورو رو الان حرف میزنیم. من آخرین سوال رو هم بپرسم، توی زیر 12 سال آسیا رامتین کاکاوند
بله.
قهرمان شد،
خیلی خوش درخشید امروز توی آلماتی قزاقستان، در 9 دور تونست تعریفاشو ببره، رویایی قهرمان شه، یک پدیده جدید شطرنج ایرانه.
باریکلا ما شطرنجمون چقدر داره رشد پیدا میکنه، خیلی جالبه.
اون نسل طلایی که داشتیم دارن کم کم کنار میرن. حالا شطرنج خیلی سال خدافزیش زیاده، یعنی شما میتونی بمونی به خاطر اینکه
تو 60 سالگی میتونی.
آره دیگه، مثل مگنوس کارلسن که سنش خیلی زیاده، ولی داره نسل خوبی هم به شطرنجمون تزریق میشه که اتفاق مبارک.
خیلی خب، 4 دقیقه دیگه بازی آلمان و مجارستان شروع میشه، به هم بهانه خدافظی میکنیم با امیررضا همایون عزیز وارد یورو بشیم.
آخر هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
چاکریم. بریم سراغ یورو. چه یورو ایه یوروی امسال؟ کرواسی آلبانی بازی کردن، چه بازی جذابی، 2-2 مساوی در لحظات پایانی دقیقه 95 95 دیگه آقا، دوستان میگن 96 ولی چیزی که ثبت شده 95، نمیدونم 95 96 آقا چه اهمیتی داره. لحظات پایانی تونستم به هر حال گل مساوی رو بزنم دوستانمون در آلبانی و خیلی جالب بود.
آقای سیلوینیو با آلبانی نشون داد که تیمش زنگ تفریق قرار نیست باشه. بازی اولا ایتالیا رو واقعا اذیت کردن، یعنی سریع‌ترین گل جام هم زدن.
امروز هم تو همون 10 دقیقه اول گل رو زد.
به سان یکی از این تیمای دهشتی فوتبال ایران بازی می‌کنه. تو همون یه ربع اول گل رو می‌زنه.
تکلیفو معلوم
می‌کنه. و حالا امشب هم که دیگه آلمان و مساف مجارستان میره، مجارستان واقعا تیم خوبیه، یوروی گذشته آلمان رو اذیت کرد. البته این آلمان کجا و اون آلمان کجا، الان آلمان یولیان ناگلزمن وحشتناک خوب داره بازی میکنه، دست به ترکیبش هم تقریبا نزده و همون ترکیب بازی اولش رو حفظ کرده و فکر میکنم که آلمان این فصل خط و نشونه جدی کشیده برای سایر رقبا. امروز هم یه تصویر از آقای کیلیان امباپه منتشر شد که بینیشون رو چسب زده بودن و اینا و عمل کرده بودن، خیلی سخته بنده خود دلم براش میسوزه.
عمل کرد؟
عمل کرد.
خب عمل بکنه میتونه ادامه بده؟ دوران نقاهت داره یه ماه دوران نقاهت
ده روز بعد نقاهت سپری کنه. یه تصویری امروز یکی از شبکه‌های اسپانیایی منتشر کرد که از این چسبای عمل و اینا رو صورتش بود، از کلینیک داشته خارج میشده و خودش که تلاش میکرد عمل نکنه. حالا باید ببینیم که چه اتفاق
سخته بابا،
چه اتفاق خیلی سخته واقعا. آره. بعدن دیگه نکات دیگه هم اگه
آلبانی شما یه تا قبل از شروع جام بنده گفتم کدوم تیم میتونه تیم جذاب این مسابقات باشه؟
بله فکر کنم یادم اومد.
خب کجا؟
آلبانی دیگه.
آلبانی آره و واقعا خیلی تیم جذابی بود. خلاصه اینکه آلبانی و کرواسی دو دو مساوی شدن. آلمان و مجارستان ساعت 19:30 تا